أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب قسم ثانی کلی بود. عرض کردیم فعلا راجع به فرض اول آن بحث می کنیم که اثر شرعی روی صرف الوجود کلی رفته است. مشهور قائل به جریان استصحاب بودند، مثل این که ما بلل مشتبه که خارج شد مردد بین حدث اصغر یا حدث اکبر، بعد وضو گرفتیم. صرف الوجود حدث موضوع است برای حرمت مس کتابت قرآن. استصحاب می کنیم بقای حدث را، با اینکه اگر حدث در ضمن حدث اصغر بود فهو مرتفع اون یقینا، با وضوعی که گرفتیم. اشکال شد به این استصحاب به اشکالات متعددی. اولین اشکال این بود که گفته شد متیقن سابق با مشکوک لاحق محرز نیست که یکی باشند. وحدت قضیه متیقنه و مشکوک محرز نیست، چون که ما دیروز می گفتیم علم داریم به وجود یک حدث که مردد است بین حدث اصغر و حدث اکبر. امروز دیگر نمی توانیم بگوییم شک داریم در وجود حدث که مردد است بین حدث اصغر و حدث اکبر. یقینا امروز حدث اصغر موجود نیست، شک داریم در وجود حدث اکبر که این هم متیقن سابق نبود. در منطق الاصول در تقریب این اشکال گفتن که با توجه به این که علم اجمالی تعلق میگیرد به موجود شخصی که با عنوان اجمالی به او اشاره میکنیم، ما استصحاب را در عنوان که جاری نمیکنیم، استصحاب در واقع جاری می شود که با این عنوان اجمالی به آن اشاره می کنیم. اون واقع که ما به او علم اجمالی داشتیم مردد است بین حدث اصغر و حدث اکبر. اگر فی علم الله معلوم بالاجمال ما حدث اصغر بود، دیگر مشکوک البقا نیست، معلوم الارتفاع است. پس احراز نکردیم که شک ما به بقای متیقن سابق خورده است و اون متیقن سابق مشکوک البقا است. علی ای تقدیرن اون متعقن سابق اگر حدث اصغر بود مشکوک البقا نیست. ما عرض کردیم این فرمایش منطق الاصول مبتنی بر این هست که علم اجمالی به فرد معین عند الله تعلق بگیرد. یعنی اگر فی علم الله اون بلل مشتبه بول بود، ملائکت الله بگویند این آقا خودش خبر ندارد و الا علم او تعلق گرفته است به حدث اصغر. مثل این که ما شبهی از راه دور می‌بینیم که شبه زید است، ولیکن راه چون دور است شک می‌کنیم که آیا این شخص زید است یا عمر. ملائکت الله می‌گویند این آقا شبه زید را می‌بیند، خودش خبر ندارد که این شبه شبه زید است. اگر این طور باشه اشکال وارده. ما احراز نمی کنیم که متعقن سابق مشکوک البقاء است، چون شاید متعقن سابق فی علم الله حدث اصغر بود، ولیکن این مطلب هم خلاف تفصیلی است که صاحب منتقى الاصول در بحث علم اجمالی دادم و گفتن در جایی که نسبت سبب علم اجمالی به دو طرف علم اجمالی علا حد سواء باشد، به نحوی اگر فی علم الله هر دو طرف مصداق اون عنوان معلوم بالاجمال باشند، صلاحیت دارد علم اجمالی بر هر کدام منطبق بشود. مثل این که یک مخبر صادقی گفت یکی از این دو اناء نجس است و فی علم الله هر دو اناء نجس بود، من که علم اجمالی پیدا کردم به خاطر این اخبار شخص صادق به نجس بودن یکی از این دو اناء، این سبب علم اجمالی رابطه اش با هر دو انا علا حد سواه و نظام ملائکت الله هم نمیتونن تعیین کنن که این اناء الف معلوم بالاجمال هست، چون گفته می شود که چرا اناء ب معلوم بالاجمال نباشد. در اینجا خود ایشون پذیرفته که علم اجمالی به فرد معین عند الله تعلق نمیگیرد، علم اجمالی به عنوان احد و همای لا به عینه تعلق میگیرد و فقط در جایی ایشان گفت علم اجمالی به فرد معین عند الله تعلق میگیرد که سبب علم اجمالی مختص به یک طرف باشد. مثل این که قطره خون افتاد من دیدم ولی نمیدونم در اناء الف افتاد یا در اناء ب. خب اینجا ممکن است هر دو اناء نجس باشند، ولی اون انائی که قطره دمی که من دیدم در او افتاد یک اناء معین است. به نظر منتقى الاصول او معلوم بالاجمال است در این علم اجمالی به نجس بودن احدهما. پس ایشان نباید به طور مطلق می گفتن که علم اجمالی به وجود حدث مردد بین حدث اکبر و حدث اصغر این ممکن است فی علم الله تعلق گرفته باشد به حدث اصغر که دیگر مشکوک البقا نیست. سبب علم اجمالی من به این که این ولل یا حدث اکبر بود یا حدث اصغر این بود که من یقین کردم مزی نیست، ولل طاهر نیست. البته اینجا اجتماع زدین می شود که هم بول باشد این ولل هم منی، اما سبب علم اجمالی نسبتش به هر دو طرف علم اجمالی علا حد سواه. وانگهی در اون مثال علم اجمالی به اینکه یکی از این دو انا نجس است که سببش اخبار مخبر صادق بود، اگر یکی از این دو انا را تطهیر کنیم، خب اینجا چه اشکال دارد بگوییم یکی از این دو اناء دیروز نجس بود؟ احتمال می دهیم همون اناءی که دیروز نجس بود امروز هم نجاستش باقی باشد. اینجا که دیگر ممتنع الجمع نیستن، می شود هر دو انا نجس باشد فی علم الله. در این مثال انا این که مخبر صادق گفت احد و ما نجس است، هیچ واقعه معینی ندارد، اون معلوم بالاجمال. به نحوی که اگر هر دو انا نجس باشند، ملائکت الله هم نمی توانند تعیین کنند که اون انایی که شما علم اجمالی دارید نجس است، این انا الف است. این علم اجمالی شما صلاحیت انطباق بر هر دو داره و علم اجمالی شما به یک طرف معین اندالله تعلق نگرفته. حالا اتفاقا هر دو انا نجس نباشد یا هر دو انا نجس باشد، این مهم نیست. مهم این است که علم اجمالی شما طبق مبنای خود ایشان به فرد معین اندالله تعلق نگرفته است در این موارد. ثانیاً حتی در جایی که سبب علم اجمالی اختصاص دارد به یک طرف، مثل مثال وقوع قطره دم، مثال بهتر بزنم، اصلا من دیدم قطره خون در این اناء شرقی افتاد، علم تفصیلی پیدا کرد، رفتم بیرون برگشتم دیدم جابجا کردن این اناء شرقی و غربی را، اونقدر جابجا کردن که دیگر معلوم نیست که اون انایی که یک ساعت پیش در شرق این اتاق بود و خون در او افتاد، آیا الان در شرق اتاق است یا در غرب اتاق. خب اینجا دیگه روشن است که سبب علم اجمالی من وقوع قطره دم بود در یکی از این دو اناء معین، و اولش هم من علم تفصیلی داشتم. دیگه از این مثال روشنتر که نمی شود زد برای فرمایش منتقل اصول. ما می گوییم در همین مثال هم صحیح نیست وقتی که من می گویم نمی دانم اناء الف نجس است یا انائبه، ملائکت الله بگویند اون معلوم بالاجمال تو اناء الف است. فرق می کند با مثال رؤیت شبه زید. در رؤیت شبه زید از 1 کیلومتر من شبه زید را میبینم، نمیدانم این شبه زید است یا شبه ام. نزدیک که شدم دیدم این شبه زید است، میگویم از 1 کیلومتر قبل من شبه زید را میدیدم. اما در بحث علم اجمالی، من دیروز که دیدم یک قطره خون در یکی از این دو انا افتاد، اما تشخیص ندادم از اول یا 1 ساعت بعد تشخیص نمی دادم که اناء الف ما وقع فیه قطره الدم است یا اناء ب. از اون زمان علم اجمالی تا امروز 24 ساعت می گذرد. امروز تلاش کردیم، رفتیم متخصصین رو گفتیم، آمدن فهمیدیم اون قطره خون در این اناء الف هست. صحیح است بگم من از 24 ساعت قبل می دانستم این اناء الف نجس است؟ اون انایی که من می دانستم نجس است از 24 ساعت قبل معلوم و نجاسه من این اناء الف بود؟ بخیر، در همون جایی که جا به جا کردنم 1 ساعت بعد که علم اجمالی به وجود آمد، علم تفصیلی از بین رفت، در اون فاصله تا امروز میگم در این 24 4 ساعت که علم اجمالی داشتم معلوم و نجاسه من این اناء الف بود، خودم خبر نداشتم. قطعا این طور نیست، هیچ عرفی این را نمیپذیرد. این اناء الف تا الان مشکوک و نجاسه بود تفصیلا. بحث در این است که ایشان میگوید یقینه اجمالی به واقع معین تعلق میگیرد. خب ما میگوییم نخیر، در همین مثال هم که سبب علم اجمالی مختص است به یکی از دو طرف، باز صحیح نیست بگویم من معلوم و نجاسه من اجمالاً همین اناء الف بود، خودم خبر نداشتم. نه خیر، این اناء الف تا الان مشکوک و نجاسه بود، این اناء ب تا الان مشکوک و نجاسه بود، ولی علم اجمالی به اینکه یکی از این دو اناء نجس است داشتم، الان تلاش کردم علم تفصیلی پیدا کردم به نجس بودن اناء الف. ولذا علم اجمالی به جامع تعلق میگیرد مطلقا، منتها جامع در علم اجمالی مشیر به یک خارج هست. میگم اون اناء که خون در او افتاد نجس است. میگم اون اناء که خون در او افتاد نجس است. اما این اشاره به یک واقع معین که این باعث نمی شود که اون اناء معین بشود معلوم و نجاسه. اونی که اون اناء نجس واقعی، اون اناء نجس واقعی که دیروز علم اجمالی به آن داشتم این بود، بله. اما معلوم النجاسه این بود، من از 24 ساعت قبل این اناء برایم معلوم النجاسه بود، خودم خبر نداشتم. قطعا این خلاف واقع. پس وقتی این اناء از 24 ساعت قبل صحیح نیست بگم معلوم و نجاسه بود، پس مشکوک و نجاسه بود. واقعا هم عرف میگوید تا الان این مشکوک و نجاسه بود به شک تفصیلی، کما اینکه اناء ب تا الان مشکوک و نجاسه بود به شک تفصیلی. ولذا علم اجمالی تعلق میگیره به جامعه، منتها جامعه ای که اشاره میکنیم به یک واقع، که البته گاهی این اشاره به یه واقع منحصر به یک طرف است، در مواردی که علم اجمالی مانعت الجمع باشه. علم اجمالی های مانعت الجمع، ما یه مثالی بزنیم. شما در همه اشیا یک علم اجمالی دارید که یا هست یا نیست. علم اجمالی دارید به وجود یا عدم، همه جا، جایی که مشکوک است، جایی که مشکوک است موجود است یا موجود نیست، علم اجمالی دارید یا موجود است یا معدوم است. حالا اگر بعدن کشف شد موجود بود، میتونید بگید وجود این شی معلوم بود برای من ولی خودم خبر نداشتم. کلی تلاش میکنن شما رو عالم کنن به وجود، فرض کنید به یک مسئلهی، به یک حکم شرعی، بعد شما بگید آقا وجود این حکم شرعی برای من معلوم بود، خودم خبر نداشتم. این صحیحه؟ علم اجمالی گاهی مانعت الجمعه. تو این مثالی که ایشون زدن گفتن یک قطره خون افتاد در یکی از این دو، دیگری ممکنه نجس باشه ولی به سبب آخر، یعنی علم اجمالی مانعت الجمعه، چون علم اجمالی خورده به وقوع تلک القطره المرئیه فی احد الانواین و من میدانم که اون قطره مرئیه در هر دو انا نیفتاده است، یعنی علم اجمالی مانعت الجمع. و گاهی علم اجمالی مانعت الجمع نیست، ممکن است هر دو طرف مصداق این علم اجمالی بتوانند بشوند، مثل علم اجمالی به نجس بودن احد الانواین که بشود هر دو انا فی علم الله نجس باشند. در اینجا نمیتونم بگم اشاره میکنم به یک واقع معین، نه، اشاره میکنم به یک وجود خارجی که چه بسا مصداقش هر دو بتوانند بشوند. دیگه نمیتونم بگم اون انا نجس از این دو انا، نه، چون ممکن است هر دو انا نجس باشن. فرقش اینه، گاهی علم اجمالی مانعت الجمعه، مثل اون مثالایی که ایشون زدن که یک قطره خون افتاد نمیدونم تو انا الف افتاد یا انا ب، مسلم در هر دو نیفتاده است. این فرقش با اون مواردی که ایشان فرمود که سبب علم اجمالی مشترک است بین دو طرف و در اینجا علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است، این است که چه بسا اینجا مانعت الجمع نیست. دیگه نمیتونم بگم اون اناء نجس از میان این دو اناء، چون ممکن است هر دو اناء نجس باشد. اما در این حال این اناء نجس وجود خارجی دارد، منحصر به فرد ممکن است نباشد، مصداقش هر دو فرد باشند. و اینکه فارق نیست، اینکه علم اجمالی مانعت الجمع باشد یا مانعت الجمع نباشد، اینکه فارق نیست، در هر دو علم اجمالی به یک جامعه تعلق می‌گیرد که من میگم این جامعه در خارج موجود است برخلاف واجب تخییری. در واجب تخییری که میگم احدهما واجبان، نمیگم این واجب واقع معین دارد، نه خیر، احدهما واجبان و این واجب واقع معین ندارد، چون واجب تخییری است. یا در کلی فی المعین، شما مالک یکی از این دو کتاب هستید، چون بایه گفت به تو که احد حاضرین الکتابین، اینجا واقع معین ندارد، یعنی فی علم الله هم متعین نیست که شما مالک کتاب الفید یا مالک کتاب به. اما در علم اجمالی اینطور نیست، وقتی میگم یکی از این دو کتاب مال شماست، فرض میکنم یکی از این دو کتاب که واقع معین دارد مال شماست. حالا ممکنه هر دو کتاب مصداق این واقع معین باشند، در موارد دیگه علم اجمالی مانعت الجمع نباشه، من میدانم یکی از این دو کتاب مال توست و شاید هر دو کتاب هم مال تو باشد. این میگه یکی از این دو کتاب که واقع معین دارد مال توست و شاید هر دو کتاب مال تو باشد. به این نمیگن علم اجمالی در اینجا به جامع تعلق گرفته است، ولی در اونجایی که سبب علم اجمالی منحصر است به یکی از این دو فرد، یعنی مانعت الجمع از علم اجمالی، دیروز شما یکی از این دو کتاب را خریدید، نمیدانم این کتاب الف را خریدید یا کتاب ب را، بگیم اینجا نه، من که میگویم یکی از این دو کتاب میدانم مال توست، اگر کتاب الف مال شما باشد او معلومه بالاجمال است، نه اون کتاب دیگر، این درست نیست. ولی علم اجمالی به نحو مانعت الجمع، واضح میکنیم اونی که هست اینی که گاهی علم اجمالی مانعت الجمع گاهی مانعت الجمع نیست، و الا فرق دیگه ای نداره که. خب پس این اشکال اول تمام. نیست. اشکال دوم، ما معتقدیم متیقن حدث اصغر نیست، حتی اگر سبب علم اجمالی مختص باشد به او. یعنی اول ما علم تفصیلی پیدا کردیم، شاید اون وقتی که علم تفصیلی پیدا کردیم علم پیدا کردیم که این حدث اصغر است، بعد فراموش کردیم، نمیدانیم این بلل حدث اصغر است یا حدث اکبر، ولی ساعت اول چه بسا علم داشتیم که این حدث اکبر است یا حدث اصغر. گفتیم خب یادداشت کنیم تو دفترچه‌مون که هازا حدثون اصغر یا حدثون اکبر، اعتماد کردیم به حافظمون، چند دقیقه بعدش یادمون رفت که حدث اصغر بود، حدث اکبر بود دیگه. این میشه سبب مختص به یک طرف دیگه. الان شده علم اجمالی، الان که شده علم اجمالی، خب این علم اجمالی تعلق گرفته به جامع، بله جامعی که اشاره میکنیم به یک واقع معین، اون واقع معین یعنی اون حدث یک ساعت قبل مشکوک البقا است. چرا مشکوک البقا نیست؟ چون نمیدانم اصغر است یا اکبر، شده مشکوک البقا. چون اون واقع نمیدانم کدام یک است، شده مشکوک البقا. چون نمیدانم اونی که دیروز در خانه بود زید بود یا ام بود، میگم اون انسانی که دیروز بود احتمال میدم همون انسان امروز در خانه باشد. بله اگه میدونستم اون انسان زیده که نمیگفتم شاید اون انسان در خانه باشد. چون نمیدونم اون انسان خارجی که دیروز در خانه بود زید بود یا ام، منشأ میشه بگم همون انسان دیروز که نمیدانم زید بود یا ام، چون نمیدانم زید بود یا ام، امروز مشکوک البقا است. این که من نمیدانم دیروز، تعبیر میکنم دیروز میگفتم الانسان موجود فی الدار سواء کان زیدن املا، امروز دیگه نمیتونم بگم اشک فی بقاء الانسان فی الدار سواء کان زیدن املا. اینجور شما میگید، جواب شما اینه که اولا چرا نمیتونم بگم، چرا نمیتونم بگم بابا به همه مقدسات امروز من شک دارم در وجود اون، در بقای اون انسان در دار، زید هم باشد فی علم الله من شک دارم در بقای او، چون من که نمیدانم زید است. اگر فی علم الله انسان دیروز زید هم بود، چون من خبر ندارم زید است، شک دارم در بقای او. من شک در بقای زید به عنوان تفصیلی ندارم، و الا همین زید اگر دیروز در خانه بود به عنوان ذاکل انسان فدار، به این عنوان مشکوک البقا است، به عنوان تفصیلی کون و زیدن فدار مشکوک البقا نیست. همون زید با این عنوان الانسان و ذاکل انسان فدار مشکوک البقا. شک و علم به عناوین تعلق میگیره. شما گاهی میگید من میدونم پسر زید تو این مدرسه است، میگن اسم میارن، میگن مثلا امر تو مدرسه شماست، میگم نمیدونم. میگن پسر زید رو میگی ما، میگن اونو میگید، اون که آره اون که تو مدرسه ماست. علم دارید به وجود پسر زید در مدرسه و شک دارید در وجود امر در مدرسه، با اینکه امر همون پسر زیده. چجور میشه یک شی هم مشکوک شد هم معلوم؟ چون علم و شک به عناوین تعلق میگیره. شما یه وقت میگی اشک کفی بقاء ذلک الانسان فی الدار، این صحیح است. حتی تعبیر میتونی بکنی اشک کفی بقاء ذلک الانسان فی الدار ولو کان ذلک الانسان فی علم الله زیدن، باز اشک کفی بقائی. اما اگر بیایی بگی که من امروز شک دارم در بقای اون انسان در دار، حتی اگر زید باشد، مقصود این باشه که اگر زید هم باشد به عنوان تفصیلی زید، باز شک که در بقای او دارم. بله این دروغ. بله اگه بخوای بگی به عنوان تفصیلی زید شک که در بقای او دارم، دروغه. کما اینکه دیروزم نمیتونستی بگی من به عنوان تفصیلی زید یقین به حدوث او دارم. اشکال دوم بر استصحاب کلی قسم ثانی، گفتن آقا شک در بقای کلی مسبب است از شک در حدوث فرد طویل. چرا من شک دارم در بقای انسان در دار؟ چون شک دارم در دخول امر در دار. اگر امر در دار داخل نشده بود، خب دیگر که زید امروز که جمعه است در خانه نیست. و مولا هم گفته اذا کان انسان فی الدار یوم الجمعه فتصدق. استصحاب میکنم عدم حدوث فرد طویل را که اصل سببی است. این حاکم است بر استصحاب بقاء کلی انسان فی الدار. جوابهای مختلفی دادن از این اشکال. جواب اول جوابیه که صاحب کفایه طبعا لشیخ الانصاری داده. خوب گوش بدید. گفتن آقا منشأ شک در بقا و ارتفاع این کلی شک در حدوث فرد طویل است؟ ابدا. شما اگر شک داشتید در حدوث فرد طویل و حدوث فرد قصیر هر دو، از اول میگفتید من شک دارم آیا انسان در دار روز پنجشنبه بود یا نبود، الان هم شک دارم انسان فی الدار هست یا نیست. اینجور نبود که بگید شک در بقا و ارتفاع دارم. پس شک در حدوث فرد طویل منشأ شک در بقا و ارتفاع کلی نیست. منشأ شک در بقا و ارتفاع کلی شک در این است که آیا اون انسان دیروز زید بود، فرد قصیر بود؟ هل کان ذلک الموجود امس هو الفرد القصیر، تا مرتفع باشد اون کلی، یا اون حادث دیروز فرد طویل بود تا باقی باشد. شما که شک دارید حیوان در دار هست یا نه، منشأ شک در حدوث فیل نیست. خب اگه شک در حدوث فیل دارید، شک در حدوث بق هم دارید. این که منشأ این نمیشه بگید شک دارم در بقا و ارتفاع حیوان. منشأ شک در بقا و ارتفاع اینه که میگید نمیدارم اون موجود دیروز بق بود حتی یکون مرتفعا، یا فیل بود حتی یکون باقیا. خب هیچ اصلی ثابت نمی‌کنه که اون حادث فرد قصیر بود یا فرد طویل. آقای خویی فرموده استصحاب عدم ازلی رو یادتون رفته؟ جناب آخوند، جناب شیخ، شما دیگه چرا؟ شما که با وفا بودید استصحاب عدم ازلی رو خودتون تنقیح کردید، مبانیش رو به ما یاد دادید. خب اینجا استصحاب میکردید که عدم و کون الحادثه طویل هو الفرد طویل، استصحاب عدم ازلی میکردید. واقعا این اشکال درسته؟ به نظر میاد درست نباشه. چرا؟ برای اینکه صاحب کفایه و مرحوم شیخ فرمودن منشأ شک در بقای کلی است که نمیدونم هل ذلک الحادث هو الفرد القصیر حتی یکون الکلی مرتفعا. منشأ ارتفاع کلی این نیست که الا یکون الحادث و الفرد الطویل. منشأ ارتفاع کلی اینه که ان یکون الحادث و الفرد القصیر. منشأ این که دیروز حیوان در دار باشد و امروز نباشد چیست؟ منشأش این است که اون حادث بق باشد تا دیروز موجود باشد و امروز مرتفع باشد. صرف این که حادث فرد طویل نباشد که کافی نیست برای ارتفاع کلی. لازم این که حادث فرد طویل نباشد، این که حادث فرد قصیر باشد، این منشأ ارتفاع کلی است. خب استصحاب عدم و کون الحادث و الفرد الطویل بخواد اثبات کنه فالحادث و الفرد القصیر، این میشه اصل مثبت. بله، اشکال به صاحب کفایه اینه که آقا ما چه اصراری رو لفظ بقا و ارتفاع داریم؟ مهم شک که در وجود است بعد از فراغ از حدوث، استثناء اینه دیگه، شک که در وجود یک شی بعد از فراغ از حدوث، اسم اینو میذارید شک که در بقا و ارتفاع یا نگذارید مهم نیست. ما الان امروز شک داریم در وجود حیوان فدا، اگر استصحاب کنیم عدم حدوث فرد طویل را یا استصحاب کنیم عدم و کون الحادث و الفرد طویل، کافیه برای اینکه ما شکمون در وجود ایوان فدار زائل بشه. بله، عنوان ارتفاع، عنوان ارتفاع انتظار میشه از عدم بعد الوجود. خب این عنوان بسیط ارتفاع که مهم نیست، دنبال این عنوانید، این عنوان که مهم نیست تو ادله استثناء که این عنوان نیومده که لا تنقض الیقین بشه. خب همین که شارع بگه حادث نشد فرد طویل، دیگه من شک که در وصل مثبت هم حجت باشد، این اشکال نکنید که این تسبب شرعی نیست، این اشکال دیگری است. فرض کنید استثناء و عدم حدوث فرد طویل اصل مثبتش حجت باشد، منشأ شک که در بقا در وجود کلی امروز شک که در حدوث فرد طویل دیگه، اگه فرد طویل حادث نباشد که کلی امروز موجود نیست. پس این جواب صاحب کفایه درست نشد. جواب دوم صاحب کفایه گفتن آقا بقاء کلی مسبب است از حدوث فرد طویل، یا به تعبیر دیگر بقاء کلی مسبب است از کون الحادث و الفرد طویل، یا عین اوست، وجود کلی عین وجود افراد است نه مسبب از آن. پس اصل سببی نشد استثناء و عدم حدوث الفرد طویل. حدوث فرد طویل یعنی حدوث کلی در ضمن فرد طویل، استصحاب عدم حدوث فرد طویل یعنی عدم کلی، عین اوز الکلی عین وجود افراد. آقای خویی فرمودن این دیگه بدتر شد که اگه عینیته که بهتر از اینه که اصل سببی و اصل عینیه، این میگه اصل سببی مقدم بر اصل مسببی، شما این اصل عین اون بقاء کلی گرفتید. خب این که فرار من المطر الی المیزاب شد، مگر اینکه آقای خویی بخوان بفرماین که آقا وقتی استصحاب عدم فرد طویل شد عین عدم کلی، دیگه این حاکم نمیشه، معارض میشه. استصحاب عدم حدوث فرد طویل از یک طرف عین این است که بگویید دیگر کلی نیست، از اون طرف استصحاب بقای کلی هم جاری میشه در بدون اینکه نسبت بین اینا سببیت و مسببیت باشه، معارضه با هم میکنن. فقط نتیجه فرمایش آقای خویی این خواهد شد، و الا عینیت که مشکل استصحاب بقای کلی رو حل نمیکنه. استصحاب بقای کلی جاری است بلا معارض، چون استصحاب عدم فرد طویل عین اوست، این نمیشه گفت. اینو آقای خویی فرمود سببیت و مسببیت نیست، مرحوم آخوند گفت سببیت و مسببیت نیست، عینیته. آقای خویی میگه خب چه بهتر، وقتی عینیت بود خب استصحاب عدم حدوث فرد طویل شد عین بحث کلی، عدم حدوث فرد طویل شد عین عدم کلی، کما اینکه حدوث فرد طویل شد عین وجود کلی. عینیت که شد خب استصحاب کنید عدم و حدوث الفرد طویل را، اینم که دیگه اصلا سببیت هم نیست، عینیت به نظر شما ثابت میکنه کلی وجود ندارد در زمان لاحق. این که نشد اشکال. ما در رد فرمایش در عرض میکنم در توضیح این مطلب، در توضیح فرمایش آقای، در توضیح فرمایش آقای خویی عرض میکنم که اگر مقصود صاحب کفایه اینه که بگه عینیته پس اصل حاکم و محکوم نیست، آقای خویی میگه خب اصل حاکم و محکوم نیستن، ولی وقتی عینیت بود معارضه که هست، معارضه کرد. خلاصه اشکال آقای خویی اینه، آقای خویی به صاحب کفایه میگن شما سببیت و منکر شدید، گفتید عینیت هست بین وجود کلی و وجود فرد طویل و عینیت هست بین عدم کلی و عدم فرد طویل، نه سببیت. این چه اشکالی است؟ این چه جوابی است از اشکال؟ شما که بدتر کردید کارو. اگر عینیت خب استصحاب عدم فرد طویل عین استصحاب عدم کلی، اگر صاحب کفایه میخواد بگه دیگه اصل حاکم نیست، خب این که هنر نشد، خب اصل حاکم نیست میشه اصل معارض. استصحاب عدم فرد طویل نفی میکنه وجود کلی را در زمان لاحق، معارضه میکنه با استصحاب بقای کلی، این نتیجه به نفع صاحب کفایه نیست. این تقریبه، اگر من در تقریب تسامح شد یا سهو شد، این مطلب تقریب بیان آقای خوییه، من اشکال با آقای خویی نمیخواستم بکنم، این تقریب و تعمیق فرمایش آقای خوییه در اشکال به صاحب کفایه. تأمل بفرمایید در منطق الاصول خواستن دفاع کنن از صاحب کفایه، انشاءالله فردا این رو بررسی میکنیم، جلسه آخر ما قبل از تعطیلات فردا خواهد بود. والحمد لله رب العالمين.
یعنی متغیر از میونه یه اشتباه، این شک در بقای کلی اصلا ممکنه بگیم منشأ شک در حدوث فرد طویل نیست اصلا، از ریشه جواب بدیم. چرا؟ چون حساب کلی قسمشانه دو فرض داره، بعضی وقتا فرد طویل هم اگر باشه شک دارم در بقایش، مقتوع البقا نیست، اینجور نیست که اگر فرد طویل باشه من قصد داشته باشم به بقایش، پس اونجا صحیح نیست.
از این مرمون شک در بقای
کلی دیگه مسبب از شک در حدوث فرد طویل نیست، چون اگه اون شک از بین بره
شک در حدوث نه شک در بقا،
اگر
سبب شک در حدوث
نیست، چون اگه شک در حدوث از بین بره و علم به حدوث پیدا کنم دیگه شک در بقا ندارم، بازم شک در بقا دارم. فرض دوم استصحاب کلی قسم ثانی رو بگیریم، یک کلی قسم ثانی فرضش این بود که
یه با شما بود، من یه جوری گفتم که الان میخوام اشکال با این توری بکنم،
امروز یه مقدار صحیح
مطالبه
قبول
داره. فرض اینه
که قبول
داره. ولی اشکال دیگه است.
لوازم عقلی و نشه.
ما چه لوازم
عقلی و نشه؟
ما چه
لوازم عقلی و نشه؟
ما
که عینیت رو
قبول داریم.
قبول داریم. ساعت
که
ما یه قابل اینیم. قبول داریم.
کلی
اینیم. اما انتفاع کلی یعنی انتفاع عقلی هم وجود کلی این وجود هست. اما انتفاع کلی مصدق از انتفاع اخلاقی قرفن نه عقلن که امام گفت که عقلن که امام گفت که امام گفت که هر فردی یک به فردی هست صد تا فرد صد تا فرد این ادامه یک فرد سبب انتظام طبیعت اون فرد در دو ناس طبیعت دیگه داری باشه باشه سطح
کل وجود
میگه عوام نگاه رجل همدانی رو داره. نه یعنی اگر ما
نه رجل همدانی در چی؟
یعنی میگه که اگر صد وجود داشته باشیم یک وجود 101 هم داریم. در عوام اینجوریه. رضا کلی قسم سالس رو تصحیح میکنه ما.
یه
عوام
همه
دانی هست.
نه حالا اون اشکال این که فرد مردد یا کلی قسم ثانی اونا اینجا دخالت نداره.
نه این دامود همین صرف وجود بگم این هم وقتی ما یک فرد
این مثلا همون یک ربعه زید با همین کلام نه که کلام داریم که این ایمانیت میگم نه وجود کلی این وجود افراد ولی انتفاع کلی مسبب از انتفاع افراد مسبب یعنی چی؟ یعنی شما میگی که زید نیست هم نیست پس انسان نیست توی پس نبوده اینطور نیست که انسان نبودن مرتب باشه از نبودن زید و هم و بعد نخواهده عدم الوجود امر بسیط نه امر مرکب از عدم افراد نمیده حالا بحث عقلی شو آقای سمیل عقلی هم
همدانی
و اسمانی رو کار نداشته باشه من رجل همدانی چی میگه رجل همدانی چی میگه خود اینا الان میگن که حق رجل همدانی رو خوردن
محقق همدانی
نمیدن میگن حتی رجل همدانی خوردن این حرف رو منطقی میزنه این دیگر
ما که نمیدنی ما که داری چفتیک میکردید
موسول افلاطون رو میخواست بگه
نه موسول افلاطونی نه موسول افلاطونی رو نمیگه اونه میگه که در عالم موسول
کلی وجود داره که اینا همه مصادیق اون کلی هست
نخ تسبیح
و اینا رو اشتراک داده دیگه اشتراک مفهوم اون توضیح میده
شما وقتی یک انسان موجود میشه این کلیه طبیعی وجود پیدا میکنه صد تا انسان هم موجود میشه این وجود مهدانی کلیه طبیعی هست
وجود
مهدانی
بوده ما
که الان
صد تا وجود در خارج
نه دیگه این میگه
فرقی نه الان که صد تا وجود در خارج داریم
برای همین تعجب کردن میگه میگه آخه چجوری میشه که 99 تا انسان بیان یا منعدم بشن تأثیری بر وجود این کلیه طبیعی در خارج نداره اونی که کلیه طبیعی در خارج موجود است در ذهن فرد
وجود
و افراد وجود مهدانی سعی
یه وجود واحد در همه، یعنی هر چی فرد اضافه بشه
یه وجود وحدانی هست،
وجود واحد هست،
وجود وحدانی متسع.
نه حالا اگه ما یک فرد داریم دو تا وجود در خارج داریم، نه اگه یه فرد
در ضمن
حالا
میگن که کلی
هست، لازم نیست.
میگن
100 تا انسان 100 تا کلی هست.
میگه یک کلیه طبیعی. نه، وقت 101 وجود داریم و با 100 وجود.
نه، همون 100 وجود در ضمنش یک کلیه طبیعی هم مثل هست که مثل نخ تسبیح در دانایی هست.
یعنی یه وجود هم
غیره داره، نه وجود.
پس ما 100 تا نخ تسبیح داریم و یه وجودی که پرش همینا رو گرفته. یعنی 101 وجود داریم.
101
وجود داریم.
وجودی غیره
داره. رجل همدانی.
101 وجود داریم. نه دیگه لازم نیست.
واسه میگه رجل همدانی.
نه، همون 100 وجوده.
ابو انصار میگه رجل همدانی اینو میگه. تو وجود است در خارج.
نه به وجود
منحاد و مستقل، نه به وجود منحاد و
مستقل،
حد 101 نه، در ضمن این صد تا
یعنی ما انتظار کردیم چیزی رو،
انتظار نمی که در خارج موجوده، نه پشت کوه قاف،
مثل وجود وجود ماهیت و وجوده که هم وجود وجود داره هم ماهیت، ولی ماهیت به وجود وجود موجوده، یعنی بالعرض بعد اینو بگیم، یعنی بگیم اون چیزی که واقعا وجود داره به اصطلاح فرده، ولی به وجود فرد کلیه طبیعی هم موجود است بالعرض. خب
باز اینکه
در نهایت
بالعرض چرا میگه بالحقیقت؟ نه میگه بالحقیقت.
ما نمیتونیم که
اگه بالحقیقت باشه 101 باید بشه.
چرا 101؟ چون اتحاد دارن. اتحاد دارن.
اتحاد چی دارن؟
اتحاد کلیه طبیعی و افراد
اونها. اونها
نه 100 تا. بابا اینا اگه این دیگه حرفا رو میفهمی که رجل همدانی نمیشد. برای چی بو علی سینا مسخرش میکنه؟ من همینو مسخره میکنه، میگه چجور میشه یکی با صد تا یه.
تو الان با علی مسخره میکنه
اینا، اینا مثل رب و نو قائل شده.
نه
اینا
میگه اینکه
یا وحدت در این کثرت.
آره اینا میگه وجود سعی داره و اصلا وجود سعی هستش،
یعنی غیر وجود افراد،
غیر وجود افراد، اما نه اینکه حتما منطبق بشه بر حرف افلاطون که میگفت یه وجود بالاتری داریم که اینا هم اون رب و نو از این افرادش هست. نه همین وجودی که اینجا هستش،
همین وجود وحدانی دیگه.
آره همین فرد.
وجود وحدانی میشه همون چیزی مثل تو ماهی وحدت وجود. ماهی وحدت وجود میشه
ما صد تا نداریم، یکی داریم،
تشخصات جمیلی صد تا میبود، اما واقعش یکی هم هست، تشخصات اون همین یکی. اگه میخوای تحصیل کنی باید اینجور تحصیل کنی، وحدت وجودی بشی، اونم
تجربه بدانی وحدت وجودی بود،
وحدت وجودیش رفته باشه یا نه.
بله اون که وحدت وجود نمونه، اون میگفت در خارج انسان موجوده، کجا همه انسان هم میده. بعد میگه ما در خارج ده تا کلی انسان داریم، یه نه یه کلی انسان داریم. وقتی زید موجود شد کلی انسان هم موجود شد با اون، با اون موجود شد. هرچی افراد دیگر موجود،
اما در این حال زید
موجود، همون وجود کلی طبیعی هست، منطقه دید از اقتصاد اولی نداره از این حسرت،
اما همون زید هم که موجود شد دو وجود به وجود نیمه، دو وجود نداره.
زید موجود است به وجود واحد، هم زید موجود است هم وجود کلی طبیعی.
بالاخره این وجود
مستند
به یکی
باید
باشه.
چرا مستند؟
چون وجود نمیتونه دو وجود باشه.
مشکل بوعلی نمیتونه تصویر بکنه که کلی در خارج یه حقیقتی وجود داره باشه، فقط میگه
مفهومن، فقط یکی و صد تا با هم متحد بشن دیگه.
پس بوعلی میگه انسانیت در ضمن زیده، غیر انسانیت در ضمن امر و اینا، پس شما کلی تری در این نداره.
معلومی بوعلی سینا
تصویر میکنه، میگه انسانیت
سه تا مبنا، سه مبنا رجل همدانیه، یه مبنای این تفتار زنیه این هست که میگه از کلی موضوع به وجود افراده، این کلی در خارج موجود نیست، افراده شما یه مبنی اینه که از کلی هم وجود ها این وجود افراده است. ما 100 تا انسان در خارج داریم، 100 تا کلی طبیعی داریم. ابو علی کلی ما رو میگه اینو
میگه، ابو علی میگه 100 تا کلی طبیعی، همون بعدش که
میخواد تصویر کنه باید بگیم ابو عبد الله. و امام میگن که این نظر فلسفی همین نظر فلسفی همین، اما نظر عرفی رجل همدانی، حالا این که ایشون میان نمیدونم باید دفاع کنم، یعنی چی؟ یعنی اینکه الکلی و طبیعی یوجد به وجود فرد ماقین عدم الالتزام جمعی افراد، این نظر رجل همدانی عرفیش هم نمیدونم.
ولی اسمانی
آقای صد میگه که نه این بحث عرفی نیست، بحث تسامح عرف نیست، واقعا اضافه کنید وجود رو به مفهوم همین میشه. مفهوم انسان، ما مفهوم انسان در خارج که موجود میشه، هر انسان و موجودان همین کافیه، عقلا هم کافیه یک فرد موجود باشه این مفهوم در خارج موجود باشه. برای انتفاع مفهوم باید جمعی افراد منتفی بشن تا این مفهوم نخواهد.
حیوان ناطق موجود برای انتفاع حیوان ناطق موجود باید همه افراد منتفی بشن. بگیم حیوان ناطق موجود
مفهوم دیگه،
مفهوم دیگه، مفهوم
تو این یعنی حرف رجل همه دانش که باید همه منتفی بشن تا این کنه
لازم مفهوم
نه حتی به لحاظ کلی طبیعی.
حالا بس والله آخرش من واضح شد. من مثل اینکه نواسم نبود اشکال به مرگ احمدانی
نه اون بعدش نه قبلش یه دفعه تو در تو شد
حالا عرض بکنم
چون اشکال متوجه
نشدم بودم مروم آخو گفته چیز اینیت آخو گفته اینکه بدتر کرد کارو بعد از اینجا به بعدش مثل اینکه دیگه بعد معارضه و اینا یکمی مشخص نشد که این اشکال به آقای پوری اشکال به آخون بود اشکال به آخون بود اشکال به آخون بود
آقای پوری باید با پوری که آقای پوری باید بگه اینجا معارضه میشه در حالی که باید که آخون بودم باید بگه
معارضه آقای خون میگه عینیت که کارو بدتر میکنه توضیح نداده چجور کارو بدتر میکنه به ضرر مرحوم آخون میشه. از این جهت که خب دیگه عینیت که اون شبهه سببیت عقلیه و اصل مستد دیگه پیش نمیاد. ولی عینیت چه دیگه شبهه اصل مستد دیگه پیش نمیاد. آخرش میگه معارضه. از این جهت بدتر.
از این جهت بدتر. ولی حکومت از این جهت بهتر از معارضه است.
حکومت از این جهت بهتره که تعارض نمیکنه. ولی از جهت دیگه چون سببیت شرعیه نیست، سریع اشکال میکنه آقا سببیت عقلیه تو اصل مستد. عینیت که بشه دیگه نمیتونی اشکال کنی سببیت شرعیه عقلیه. سببیت نیست عینیت. ولی مرحوم آخون با این عینیت راه نجاتی نداره برای اینکه آخر عینیت به معارضه کشیده میشه. استثاب کلی به معارضه که جاری نمیشه.
من اشکال عرض بکنم
یه کدوم مطلب نامفهوم بوده؟
نه نه دیگه نامفهوم نبوده. من اشکال عرض بکنم
اگه کلی قسمت های دو فرض داره، یه وقت فرد طویل مقتوع البقای، یه وقت مشکوک البقای، بازم کلی قسم ثانیه دیگه. فرد طویل در کلی قسم ثانی تارتن مقتوع البقای و اخرى مشکوک البقای. حالا اگر فرد طویل مشکوک البقا باشه تو اون فرض بره دیگه، اصلا صحیح نیست بگیم شک در بقای کلی مسبب است از حدوث طویل، چون اگه من علم به حدوث طویلم داشته باشم باز شک در بقای کلی دارم. یعنی میشه یه جواب اساسی بدیم به این اشکال.
شک در بقای کلی ناشی از شک در حدود
حدوث طویل نیست در فرضی که
نه نه، یعنی اگر شما شک نداشتی در حدوث فرد طویل شک در بقا نمی کردید. اگر اگه شک اگه علم به حدوث فرد طویل هم پیدا کنیم باز ممکنه
من اگه در بقا اگه علم به حدوث دارم یعنی شک ندارم دیگه.
ممکنه علم به حدوث پیدا کنی در این حال شک در بقا داشته باشی
به نظر.
ولی اگر علم به عدم حدوث پیدا کنی باز هم شک در بقا پیدا
نیست. به قول مطلق بگیم این شک مسبب از اون شکه، چون اگه این شک بخواد مسبب از اون شک باشه معنیش اینه که یعنی اگر اون شک مرتفع بشه این شک مرتفع میشه، در حالی که من یه فرضی رو پیدا کردم اون شک مرتفع شد.
اون شک مرتفع بشه به این که ما علم به عدم حدوث پیدا کنیم.
چرا اینجوری؟
خب مخواد استثاب عدم حدوث جاری کنه، اصل
سببی به ملاک جعل علمیت این حرفا که نیست، به ملاک اینی که یک شکی مسبب از شک دیگری باشه.
مسبب رد شد. یعنی مسبب از کلی بقای کلی از عدم حدوث فرد طبیعی لازم این شک کردیم مسبب بخاطر اینکه مشکوک ها مسبب از هم دیگه. ولی شک چرا شک در بقای کلی مسبب از شک در حدوث چون بقای کلی مسبب از حدوث فرد طبیعی استثاب عدم حدوث فرد طبیعی لست
آخر. یعنی همین اندازم کافی داره که اون اصل سببی بشه و مسبب بله. باشه.
اون راجب فرد مردده نه اینجا.
خب
راجب فرد شما... جامعه انتظاریه
نه
راجب جامعه طبیعیه. شما در جامعه طبیعیه یعنی در صرف الوجود داریم،
یعنی اینجا
اختصار بقای احد است.
نه حالا فرض کنید در لسان شرعی احد ما موضوع اصلا چه اشکال داره؟
اگر خود شارع احد ما رو
موضوع اصلا اشکال اصلا
نمیاد جایی که اینجور نیست. حالا اینو بعدا در فرد مردد جایی سیستانی اشکال کرده
یعنی اشکال میگه ولو به واقع تعلق نمیگیره باز قضیه متیقن و مشکوکه واحد نیستن. ولو علم اجمالی به واقع تعلق نمیگیره به همین جامعه احد اما تعلق
نمیگیره. بله بله اونو ما تو بحث فرد مردد اشکالای سیستم رو
مطرح
بله اینجا مطرح میکنم قبول نمی کنیم به اونجا بیشتر
میکنم. این حرف آقای روحانی که
در واقع جاری میشه نه در اون کنون شما بخوزاریم در واقع جاری نه. حالا ببینید اینش مهم نیست. مهم اینه که بالعرض بالعرض اونه، ولی واقع از تلال این عنوان اجمالی، نه واقع از تلال عنوان تفصیلی.
اگر استصحاب باید به لحاظ واقع جاری بشه، در ارکان استصحاب در واقع جاری باشه. اگر شما گفتید
در فرد جاری بشه به عنوان فرد،
در واقع
واقع به عنوان تفصیلی یا به عنوان اجمالی،
شما
میگم عنوان مهم نیست. اگر شما یقین داری به وجود پسر عم در اینجا و شک داری در وجود زید در اینجا، نمیتونی استصحاب کنی عدم وجود زید را؟ چون احتمال میدی زید همون پسر عم باشه، دیگه نمیتونی استصحاب کنی؟ آه من شک دارم در وجود زید دیگه.
یقین داره به چی؟ یقین داره به اینکه عمر
پسر عم،
پسر عم زید، نه پسر عم
آن پسر عم پسر زید چه فرم میکنه اینه؟ تو رو نمیگم بعد درسی تو میره
یه پسر عم داریم که در واقع زیده. یه
مثال بزنید
اصلا مثال خیلی فرق
نمی‌کنه. نه من می‌خوام بگم شما، چون شما از یه طرف با آقای روحانی رو می‌پذیرید که استاب بعد در واقع زبون، بعد از طرف دیگه می‌خواید استاب فرض مردد هم قبول کنید.
مثلا می‌دونیم آقای معتمدی اینجاست ولی شک داریم که سر خواهر آقای شریعتی اینجاست، اون نمی‌دونیم ایشون کجا. خب استفسار می‌کنیم که سر خواهر آقای شریعتی اینجا
نیست.
چون نبود. که من احتمال میدم پسر خواهر شریعتی شما باشید که معلوم اینجا هستید، دیگه استصحاب داریم،
یعنی برای اون استصحابو تعبد میکنیم به بقای اون چیزی که در خارج محقق شده، ولی به همون عنوانی که بهش یقین داریم
تعبد میشیم به این اندازه
عرفان استصحابه، عرفان استصحاب تمام. حالا شما بگید استصحاب دارید چون اثر شرعی نداره، اونجا که اصلا کل رضوانی اصلا اثر شرعی داره عنوان،
و بعد که تعبد شدیم به این عنوان و همین اندازه همین اندازه از عنوانم باز میشه، یعنی آثار واقع به اندازه همین عنوان
که نه فرض اول قسم ثانی همین اثر وجود پسر خواهر های شرعی دیدن اینجا موضوع موضوع برای اثریه.
این نقضتون هم این نقضتون
زید و هم
این نقضتون به منطقه وارد نبود ها جان، علم اجمالی به وجود یا بودن. شما اول فرمودید مانعت الجمع بودن یا نبودن مهم نیست به نظر منطقه، مهم اینه که سبب مشترک باشه یا نه. بلل هم فرمودی سبب مشترکه.
خب من گفتم ایشونی ولی وقتی نداره این حرفا،
چون اینجا سبب علم اجمالی امتناع اجتماع نقیزه اینه، علم اجمالی به وجود یا آدم سبب علم اجمالی امتناع.
اینجا که ایشون که اولا اینجا که تفصیل نداده،
ایشون اینجا میگه من علم ندارم به وجود، علم دارم به جامعه بین
وجود و عدم. نه تو این بحث کلی قسمه که تفصیل نداده بین این دو فرد، کلا گفته استصحاب کلی قسمه ثانی جاری.
شما مبنا رو اومدی با این بیان زدی که این که علم به واسه واقع تعلق بگیره، نقضش این است که ما علم اجمالی داریم به وجود و عدم.
اگر بنا باشه شما منشأ تفصیلتون اینه که گاهی علم اجمالی مانعت الجمع، گاهی مانعت الجمع نیست، این نقض شما باشه.
مانعت الجمع بودن یا نبودن مهم باشه. بعد
اگه بخواید اونجا مثال بدم، من دیروز میدونستم زید هست یا نیست، میدونستم، حالا شک دارم که اونی که دیروز میدونستم چی بود.
اینجا دیگه سبب علم اجمالی هست، ارتفاع اجتماع نقیزه این نیست.
میدونستم هست، میدونستم نیست، حواس پرتی دارم بعضی هم میدونه دیگه، حالا شک اون. خب بگه اونی که من میدونستم، اونی که من میدونستم صحابه. خب من ولی الان میتونی بگی که من علم، من میدانم، من الان معلومم وجود این شیء، تو خودم خبر ندارم.
را تو اون مثال دوتا اینا که علم تفصیلی داشتم بعد مخلوط شد با هم، لازم نیست بعد که برگشتم علم به اختلاط پیدا کنم، علم به جا و جایی پیدا کنم، احتمالم بدم اینا رو جا و جا کردن با هم، وقت علم تفصیلی تبدیل به علم اجمالی میشه.
های خویی گفت که به صاحب جمعه اشکال کرد، گفت شما میگید شک منشه شک در بقای کلی، شک که فیخون الحادث و طویل هست اول قصیب های استثاب کن عدم و خون الحادث و طویل داریم رو عدم هست.
بعد مثال های خویی رو
ما گفتیم نه،
مثال های خویی تجربه ارده بودید بعد نبود ذکر میکردیم که این استثاب عدم ازدالی ما ازش استفاده کردیم در اون بول یه عرق نجاستی مردد بین عرق یا بوله.
این بیان نیست. تکرار شده. ببین اینجا تکرار شده. فلا یجلسون.